أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مقدماتی که در ابتدای کتاب الخمس مورد بررسی باید قرار بگیرد این بحث است که آیا خمس ملک خمس متعلق به اشخاص مذکور در ادله است، یعنی خدا و رسول و ائمه علیهم السلام، یا متعلق به منصب، یعنی منصب حاکمیت، ولایت، امامت. عرض کردیم ثبوتاً چهار احتمال قابل تصویره. احتمال اول این که بگوییم خمس فی الجمله، حالا همون سهم امامش یا کلش بنابر اختلافی که حالا وجود داره و بعداً انشاءالله معلوم خواهد شد، ملک اشخاص است، یعنی ملک شخص رسول خداست، ملک شخص امام معصومه. و اگر هم به ادله بعدن علیکم السلام برای فقها در عصر غیبت ثابت شد، ملک شخص اونهاست. این احتمال علیکم السلام که خمس ملک لل اشخاص، شاید مشهورترین وجهی باشه که در بین این وجوه پذیرفته شده، یعنی اکثریت فقها و مشهور فقها قائلند به این که خمس ملک این اشخاصه. احتمال دوم این که این ملک منصب است. منصب یعنی همون منصب امامت و ولایت. حالا اینا رو یک به یک به تفصیل بررسی خواهیم کرد. احتمال سوم و وجه سوم این که این اشخاص در خمس ولایت دارن، یعنی الولایه ثبتت لهذه الاشخاص، ولایت در تصرف در خمس. و وجه چهارم این که ولایت در تصرف در خمس برای منصب اینها ثابت شده، یعنی برای منصب امامت و حاکمیت. این چهار وجه قابل تصویره. حالا یک به یک این احتمالات و وجوه رو بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. اما احتمال اول این که خمس ملک اشخاص باشه، این احتمال تصویرش روشنه، نیاز به توضیح نداره. وقتی میگیم ملک اشخاص یعنی لهم مالکیتون به نسبه الهازه الانبال کمالکیت سائر الناس به نسبه الانبال هم، همونطوری که زید مالک دار میشه اینا مالک خمس میشن، ملکیت اینها هم یه ملکیت اعتباریست، بنابراین هیچ فرقی با ملکیت سایر مردم نداره. این احتمال فساد و بطلانش از مباحثی که در گذشته داشتیم کاملا واضح و روشنه، اگرچه عبارات قوم اکثرا مشعر به همین احتماله، اما قول به ملکیت اون هم برای اشخاص توالی فاسده ای داره که به اونها نمیتوان ملتزم شد. این توالی فاسده رو ما قبلا گفتیم، از جمله این که اگر ملک برای اشخاص باشه باید به ارث برسه، در حالی که به ارث نمیرسه. از جمله این که مخالف ظاهر بعضی از روایات که دلالت میکند بر این که خمس متعلق به اشخاص نیست، از جمله روایت ابی علی بله ابی علی ابن راشد که روایت رو قبلا هم خوندیم که ما کان لعبی به سبب الامامه فهو علی، امام صادق فرمود، و ما کان غیر ذلک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. خب معلومه که انفال به سبب الامامه برای امام ثابت شده، برای پدر امام ثابت شده، خمس هم مثل انفاله، حکم خمس هم مثل انفاله. در تعلق انفال و فی به این منصب و حاکمیت و ولایت تردیدی نیست، در خمس هم همینطور. روایتشو قبلا خوندیم، آدرسش هم قبلا ذکر کردیم، من لا یحضره الفقی جلد 2 صفحه 23 حدیث 85 وسائل شیعه جلد 9 صفحه 537 حدیث 6 در ابواب الانفال باب دوم. روایتی که از هر از این روایته روایتی است که بزنتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، صحیح هم هست، صحیحه بزنتی عن رضا علیه السلام. بزنتی در مورد آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى سوال کرده، از امام در مورد این آیه سوال کردن. امام می‌فرماید ما کان لله فلرسول الله و ما کان لرسول الله فهو لل امام. اینم در کافی جلد یک صفحه 544 قبلا دادیم آدرسشو، حالا برای یادآوری عرض میکنم. حدیث 7 لل امام تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 126 حدیث 363 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 512 حدیث 6. چون تفصیل آدرسشو قبلا دادیم دیگه، حالا به اجمال اشاره کردیم. علی حال با این که مشهور فقها قائل به این وجهن، همطور که در گذشته در بررسی احتمالات دهگانه به تفصیل قول به ملکیت اعتباریه رو، اون هم برای شخص رسول خدا و ذی‌القربی یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، باطل کردیم. لذا تکرار نمی کنیم و ارجاع به همون وجوهی که در گذشته ذکر کردیم میدیم. وجه دوم این است که خمس ملک برای منصبه. این احتمال و این وجه بیشتر در کلمات متأخرین در بین بعضی از اونها مطرح شده. به نظر اینها منصب یه شخصیت حقوقیه، حاکمیت و ولایت و امامت یه جایگاه حقوقی داره، همانطور که اشخاص حقیقی میتونن مالک بشن، شخص حقوقی هم میتونه مالک بشه. عقلا همینطور که ملکیت رو برای اشخاص اعتبار میکنن، برای منصب و جایگاه هم اعتبار میکنن. در بین عقلا هم این یک امر متداولی است، میگن شما به روش و سیره عقلا هم که رجوع بکنید، میبینید در بین دولت‌ها همیشه یک سری اموال بوده که اینها مالکش دولته. حتی در دولت‌های غیر اسلامی دولت مالک مثلا مراتع و جنگل و نفت و معادن و امثال اینهاست. این یه اعتبار عقلایی هم هست. رسول خدا و ائمه علیهم السلام اینها هم یه منصب و جایگاهی دارن. خود خداوند تبارک و تعالی هم یک جایگاه داره، جایگاه ولایت. غیر از مالکیت نسبت به عالم، بالاخره یه ولایت تشریعی هم نسبت به این عالم و انسانها داره. این ولایت اصالتا مال خداست. بعد در طول ولایت الهیه، این ولایت برای پیغمبر اکرم هم ثابت شده و سپس برای امام معصوم. این یه ولایت طولیه است. این یه جایگاه خدا و رسول و ائمه به عنوان یک جایگاه و شخصیت حقوقی مالکند انفال را، مالکند خمس را. پس در وجه دوم این شخصیت حقوقی مالک خمسه. خب این محذورش از احتمال اول کمتره. بعضی از اشکالاتی که در احتمال اول وجود داشت اینجا وجود نداره، از جمله این که مسئله ارث به عنوان مشکل اینجا مطرح نمیشه، چون ملک شخص نیست که به ارث برسه. طبق این احتمال خمس ملک منصبه. خب اگه ملک منصب شد، طبیعتاً تا زمانی که این شخص در این جایگاه قرار گرفته ملک اوست، بعد ملک شخص دیگری می شود که در این جایگاه قرار گرفته. لذا به فرزندان و اعقاب او به وراثت نمی رسه. خب این مشکل رو نداره. مخالف با ظاهر بعضی از روایات و ادله هم نیست، چون بعضی از ادله مثل روایت ابی علی ابن راشد و صحیحه بزنتی که نفی میکنه تعلق خمس را به اشخاص و این رو متوجه این جایگاه میکنه، مخالفتی نداره. بله، پس بعضی از محاذیر و اشکالاتی که در مورد وجه اول جریان داشت اینجا جریان نداره، لکن این یک مشکله دیگری دارد، مشکله اساسی داره که ما قبلا هم گفتیم در بررسی احتمالات اشاره به این مطلب شد، و اون این که اساساً اعتبار ملکیت در مورد خداوند چه به عنوان ذات خداوند و چه به عنوان اون شخصیت حقوقی و حیثیت ولایتش معنا نداره. اصلا عقلا چنین ملکیتی رو برای خداوند اعتبار نمی کنند. ممکن است کسی بگوید عقلا ملکیت رو برای ذات خدا اعتبار نمی کنند، اما برای این جایگاه ولایتش اعتبار می کنند. اما این سخن درست نیست. اصلا عقلا هیچ نوع ملکیت اعتباری از جنس ملکیت هایی که بین خودشون رواج داره، نه برای ذات خدا و نه برای اون منصب و جایگاه و اون حیثیت ولایت اعتبار نمی کنن. خب اگر هم بخوایم بگیم در مورد خدا اصلا این ملکیت یه معنای دیگری داره و فقط این وجه را نسبت به رسول و ذی‌القربا بگیم، مشکلش چیه؟ تفکیک بین الملکیتینه. تفکیک بین ملکیت خداوند و ملکیت رسول از این حیث عرض به حضور شما قابل قبول نیست، بنابراین این وجه هم کنار میاد. اللهم الا ان یقال، که اصلا کسی اینو بگه. در وجه دوم کسی ادعا کند که اصلا ملکیت للمنصب به معنای ملکیت اعتباری برای منصب نیست. درست تعبیر ملکیت به کار رفته، اما وقتی مالکیت در اختیار یک منصب و جایگاه قرار میگیره، این معنایی جز ولایت در تصرف نداره. یعنی کسی منظورش این باشه، بزرگانی که میگن این ملک منصبه، لعل منظورشون این باشه که این منصب، یعنی رسول به ما انه رسولان، این منصب مالکیت تصرف داره که همون ولایت در تصرف، یعنی جواز تصرف در این اموال، جواز تصرف در این اموال. اما ملکیت به اون معنا مورد نظر نباشه. خب اگر این احتمال باشه، که البته حداقل در عبارات بعضی از کسانی که قائل به این شدن این احتمال عرض به حضور شما شاید قابل قبول نباشه. مثلا از جمله آی شاهرودی عباراتش یه جوریه که این احتمال ازش فهمیده نمیشه که بخواد ملکیت للمنصب را به این معنا بگیره، به معنای ولایت در تصرف. یا بعضی دیگر از بزرگان مثل مرحوم آقای منتظری، ایشون در تفسیر ملکیت للمنصب یه عبارتی داره، می‌فرماید که این ملک منصبه مثل بقیه ملکیت ها، ولی اولویت دارد تصرف کند در این اموال، یجوز له التصرف. خب حالا این یه خورده ای شاید عبارتش مشعر به این باشد که مثلا ولایت در تصرفه، علایال تصریح عبارات اونهایی که قائل به ملکیت منصبن، همین ملکیت للمنصبه، تعبیر ولایت به کار نمیبرن که به معنای ولایت در تصرف در خمس باشه، ملکیت منصب. خب این احتمال همطور که ملاحظه فرمودید به نظر ما قابل قبول نیست. گفتم مگر این که کسی توجیه بکنه، بگه منظور از ملکیت منصب یعنی چی؟ یعنی ولایت در تصرف. اگر این باشه فیرجع الی الاحتمال، نه احتمال سالم، احتمال چهارم، ملکیت منصب لزوماً به ولایت منصب بر نمیگرده، اون حالا یه تفسیری داره، یرجع الی الاحتمال الثالث، که حالا احتمال ثالث رو ما بررسی خواهیم کرد. پس نتیجه این شد، وجه دوم که بگیم خمس مملوک به ملکیت اعتباریه برای این منصب و جایگاه، این اگرچه محظورش از وجه اول کمتره، اما در این حال خودش هم مبتلا به اشکالاتی است. اللهم الا ان یقال، که اصلا معنا و مفهوم ملکیت منصب این که یه منصب و جایگاه مالک یه چیزی باشه، این است که ولایت در تصرف نسبت به اون مال داشته باشه. اگر این احتمال رو بگیم، این توجیه رو بگیم، فیرجع الی الاحتمال الثالث، ولیکن گفتیم کلمات کسانی که این وجه رو پذیرفتن خیلی مساعده با این احتمال، مساعده با این توجیه نیست. اما وجه سوم نه، ببینید نه، اون که نمیشه. این ببینید بالاخره الا اینکه یه مانعیتی براش ایجاد شده باشه، و الا بالاخره خود به خود کسی که مالکه ولایت در تصرف هم داره، الا لعارضن. ولی عکسش هست، کسی میتونه ولایت در تصرف داشته باشه اما مالک نباشه. وجه سوم و احتمال سوم این که ولایت برای اشخاص اینها ثابت بشه، یعنی ولایت برای خدا و رسول و ائمه علیهم السلام، ولایت برای اینها ثابت بشه، نه ملک. به این معنا که خداوند تبارک و تعالی ولی امر خمسه، ولی امر انفاله. ولایت خداوند یه ولایت اصلیه است، مجعول نیست، ولایت ذاتیه. این ولایت سپس برای رسول خدا از قبل خدا جعل شده، بعد از رسول خدا هم این ولایت از ناحیه خدا و رسول برای اونها ثابت شده. یعنی ولایت خدا و رسول و ائمه در تصرف در خمس یه ولایت طولیه است که در عصر رسول فقط برای رسول و در عصر هر امامی فقط برای اون امام و در عصر غیبت برای امام عصر یا کسی که او برایش این ولایت رو ثابت کرده ثابت میشه.
این ولایت داره که توجیه بر مظلومه.
بله؟
برای مظلوم ولایت ولایت ذاتیه.
عرضی است به تبع ولایت الهیه. یعنی مجعوله. یعنی شما دلیل میخواید برای ولایت رسول اما برای ولایت خدا دلیل نمیخواد. اگه کسی بگه چرا خدا ولایت داره؟ این که دیگه ذاتیه. و ذاتی و لا و علل. اما به چه مناسبت رسول ولایت داشته باشه؟ به چه مناسبت امام معصوم ولایت داشته باشه؟ برای اینکه خداوند این ولایت رو برای اونها جعل کرده. اینه که میگیم یه ولایت طولی در تصرف در خمس. ببینید اشتباه هم نکنید، این ولایتی که الان ما داریم میگیم این اون ولایت کلیه منظور ما نیستا، این یه شأنی و یک شعبه ای از اونه. اینی که ما داریم اینجا معنا میکنیم یعنی ولایت در تصرف در خمس. میگیم خداوند تبارک و تعالی خود خدا ولایت داره، یه ولایت ذاتی در تصرف در خمس. ولایت رسول خدا یه ولایتی است در تصرف در خمس، همچنین امام معصوم علیه السلام. نه، حالا اینا رو باید در جای خودش بحث کنیم. آیا ولایتی که فقها در تصرف در خمس دارن، در انفال دارن، این برای یک فقیه ثابته یا برای همه فقها؟ اینا رو بعداً در جای خودش باید بحث بکنیم که انشاءالله بحثش هم خواهیم کرد. علی حال اون چه که برای این اشخاص ثابته این ولایته. خب اگر برای شخص رسول خدا و ذی القربا این ولایت ثابت شد، اینا به ادله خاصه برای فقها هم ثابت میشه، اونو دیگه باید ادلهش رو جستجو کرد. اجمالا حالا ما الان در مقام ثبوت اثبات این ولایت برای عصر غیبت نیستیم، فعلا خود اینا رو ببینیم وضعیتشون چجوریه. این که حالا این برای فقها به چه نحوی ثابت میشه، اونا رو باید دنبال ادله دیگری باشیم. اما خود این که گفته شده انفال لله و للرسول، خمس لله و للرسول، این لله و للرسول به چه کیفیتی؟ ملک شخصشونه، ملک منصبشونه، اینا ولایت در تصرف دارن. ما داریم اینو الان بحث میکنیم. پس عنایت بفرمایید، رسول خدا، شخص رسول خدا اینجا ولایت داره. من حیث انه ولیون، شخص رسول خدا ولایت داره. من حیث انه حاکمون و امامون، این حیث هم حیث تغییریه است، نه حیثیت تعلیلیه که واسطه در ثبوت باشه. این حیثیت حیثیت تغییری است. پس ولایت برای خود رسوله، اما به قید این که رسول است. ولایت برای شخص امامه، به قید این که امام است. یعنی هم شخص موضوعیت داره، هم حیثیت امامت. به این جهت میگیم ولایت لاشخاصه. خب این احتمال به نظر ما اصح احتمالات، احتمال درست اینه. هیچ کدام از اشکالات گذشته اینجا وجود نداره. در معانی مختلفی که برای ملکیت کردیم، احتمالاتی که برای ملکیت و تعلق خمس به خدا و رسول و ائمه بیان کردیم، ثابت شد که معنای تعلق خمس به رسول و ائمه همین ولایت. اگرم میگیم ملک اونهاست، یعنی چی؟
ولایت.
یعنی ولایت در تصرف داره. این ولایت در تصرف هم مال شخص اینهاست، منتها به حیثیت تغییریه. حالا احتمال چهارم رو بعد خواهم گفت که ولایت للمنصب یعنی چی و آیا اصلا معنای محصلی داره یا نداره. اونو بگم دقیقا این جهت بیشتر روشن میشه. اما این که میگیم ولایت برای اینا ثابته، با عنایت به این نکته که لام در ادله ای که این عبارت لله و للرسول درش ذکر شده، هم در آیات هم در روایات. شما در آیه خمس نگاه کنید، وَأَلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ. لله داره. در آیه انفال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. در روایات هم این تعبیر وارد شده، للرسول للامام. خب اینجا به نظر بدوی ممکنه گمان بشه این لامی که اینجا هست لام ملکیته، این ظهور در ملکیت داره. وقتی میگیم این لزیدن یعنی چی؟ یعنی ملک زید. این عمده ترین استناد کسانی است که قائلن به ملکیت برای شخص رسول و ائمه، میگن لام ظاهر در ملکیته. وقتی میگه خمس لله و للرسول یعنی خمس ملک ایناست، لام هم ظاهر در ملکیت. اما این لام اولا مشترک بین ملکیت و اختصاص، ما لام اختصاص هم داریم. اینجور نیست که اگر ما گفتیم یه چیزی لزیدن این لزومن دلالت بر ملکیت بکنه. ملکیت ازش استفاده میشه، اختصاص هم استفاده میشه. اما اینجا به دلائل محکم ادعا این است که این لام لام اختصاصه. وقتی میگه لله و رسول و للرسول یختص بالرسول یختص بالامام، این اختصاص به امام و رسول داره، یعنی اینا نسبت به این مال ولایت دارن. و شاهد و علی ذلک این که در آیه انفال که سخن از این است که انفال برای خدا و رسوله، خب اونجا مسلماً ملک خدا و رسول نیست، چون انفال رو همه میگن مال حاکمیت و دولت و عرض به حضور شما امامته. اگر ما گفتیم در انفال اینجوریه، خب در خمس هم همینطور خواهد بود. لذا این احتمال، این احتمال که ما بگیم خمس تحت ولایت رسول خدا و ائمه است، اونم شخص خدا و رسول و ائمه، این احتمالی است که هیچ مانع و مزاحمی نداره، اشکالی متوجه اون نیست. و این که کسی بخواد این احتمال را با ظهور لام در ملکیت و امثال اینها رد کنه، این احتمال قابل قبول نیست، چون ما ادعامون اینه این لام در اینجا لام اختصاصه، لام ملکیت نیست. اینم مشکلی بر سر راه این احتمال نیست. نه باشه، اصل ولایت اینجا، این ولایت. حالا بعد ما خواهیم گفت اینجا حالا سهامی که ذکر شده برای خدا و رسول، خب اینا ابن جنید مثلا کسی است که ادعا میکنه خمس باید به پنج سهم تقسیم بشه، همه میگن 6 تا آیم 6 تا داره، اما اون میگه سهم برای خدا که قابل تصویر نیست، این سهم باید مثلا مال، حالا این بحثشو باید در جای خودش مطرح. اما مسئله اینه که از این حیث فرقی نمی کنه. حالا ولایت ذات، لذا میگیم ولایت طولی، ولایت عرضی اگر میگفتیم بعد این ولایت، ولایت طولیه.
همون اشکالی که در ملکیت کردیم در خدا به یک معنا میگیرید، در پیامبر و رسول به یک معنا میگیرید، در اینجا در همه جا هم وارد
نه اینجا یه معناست، ولایت همه جا به یه معناست.
ما ولایت یه جا به معنی زاستی رو یه جا به
نه عرضی یعنی چی؟
عرضی یعنی
یعنی من قبل الله، یعنی این مجهول از طرف خداست. دو معنا نکردیم برای ولایت، هر دو
ملکیت دو تا معنا که نبود، ملکیت
نه دو تا بود، دو تا بود.
نه از دو حیث بود.
کجا از دو حیث بود؟
ملکیت
چطور؟
فرمودید که
دو تا معنا بود، یعنی میگفتیم ملکیت اعتباری اصلا برای خدا، این ملکیتی که عقلا اعتبار میکنن برای خدا معنا نداره. اونو بعد میگفتیم ملکیت حقیقی، باید میگفتیم ملکیت تکوینی، میگفتیم نمیشه تفکیک بین الملکیته. مفهوم نه این لح نه حد جامع داره، اصلا ماهیتا ملکیت حقیقی با ملکیت اعتباری دو چیز متفاوته، تشابه و اشتراک فقط در عنوان ملکیت دارن، اما اینجا ولایت هر دو یه چیزه، منتها اون یکی هیچ پشتوانه ای نمیخواد، ذاتیه، این پشتوانه میخواد. ولایت هیچ فرق، ماهیت ولایت یه چیزه. اینجا ولایت تکوینی منظور نیست. اصلا شما اینجا که ما میگیم احتمال سوم ولایت در تصرف و در امر خرس، یعنی اختیاره، خمس دادن دست پیغمبر و امام.
ها
نه کی هم حرف میزنه؟ من کی هم که اون در مسئله اون بررسی اون روایات گفتیم، اون برای حل منافات اون روایات گفتیم، اون سر جا خودش بود گفتیم اون هست، ولی اگر بخوان یه چیزی رو به اصطلاح مالک بشن باید از طریقش وارد بشن، اما این ربطی به خمس نداره، مثلا ارتباطی به بحث خمس نداشت. گفتیم این معنایی که ما برای ملکیت در باب خمس میکنیم اون مشکله رو اونجا حل میکنه. چرا؟ نه چرا لغوه؟ میگیم اونا ولایت در تصرف و در همه دنیا دارن.
خب مقام اولی که بخوام مالک بشم باید با این وضعیت.
بله بله.
چرا
دیگه این ولایت هست، منتها التزام به این پیدا کردن که در این موارد اینجوری چیز نکنن، مگر مواردی که لذا اگر یه جایی ضرورتی پیش بیاد به اصطلاح مصلحتی اقتضا کنه، میتونه زوجه مثلا یه کسی رو پیغمبر طلاق بده. خیلی خوب، به چه مناسبت این کار چه؟ به چه حال ضرورت؟ مگه ضرورت مجوز میشه؟ مصلحت اصلا ضرورت هم نه، مصلحت اقتضا بکنه. این برای چی این کار میکنه؟ چون ولایت داره. والا اگه اینجور بود که چرا بقیه مردم نمیتونن این کار بکنن؟ پس ولایتش، پس به خاطر ولایته، چون اینا اولا بالمؤمنین من انفسه، من و شما که اینجور نیستیم که، لذا ضرورت و مصلحت هم بیش بیاد که ما نمیتونیم این کار بکنیم که. دقت فرمودید؟ پس میخواستیم احتمال چهارم هم بگیم تموم بشه این بحث. حالا احتمال چهارم هم که ولایت للمنصب، خلاصش اینه، برای اینکه بحثی مقداری حالا من بعد توضیحش رو فردا عرض خواهم کرد، ولایت منصبم معنای محصلی نداره. این دو سه احتمال در خود احتمال چهارم و وجه چهارم تصویر میشه که طبق بعضی از احتمالات اصلا باطله، طبق یه احتمالم برمیگرده به همین وجه سوم. لذا نتیجه این که اون چه برای ائمه و خدا رسول خدا ثابته در مسئله خمس، اگر گفته میشه اینا مالکن، یعنی لهم ولایت التصرف فی الخمس، یعنی اینا در امر خمس انفال ولایت در تصرف دارن، مالک نیستن، شخصشون مالک نیست، منصبشون مالک نیست، ولایت برای خود شخص اینها ثابته. حالا اون احتمال چهارم هم یه مختصری داره که فردا عرض میکنه. الحمدلله گیر شده.